شب در ایران از 4:30 در جمهوری چک. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. از پراگ در اروپای مرکزی صدای ما رو میشنوید. در روز پنجشنبه 19 خرداد ماه 1390، 9 ژوئن 2011 میلادی. هانا کاویانی هستم و تا یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود با مجله‌ای پر از خبر و گزارش از ایران و سایر نقاط جهان. اما ایستگاه اول هر مجله از رادیو فردا خبر است. با همکارم الهه روانشاد همراه میشویم برای آگاهی از تازه ترین خبرها.
عصر شما بخیر. در جریان نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواستند به گفتگوهای اساسی درباره اهداف اتمیش بازگردد. در این بیانیه آمده است برای اطمینان از نبود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران، موضوعاتی مهم هستند که نیاز به مذاکره دارند. گلن دیویس، نماینده آمریکا در آژانس، نیز امروز در سخنانی در شورای حکام اعلام کرد موضوع بر سر تازه ترین مورد بی‌پروایی ایران است. اشاره آقای دیویس به تصمیم تازه جمهوری اسلامی برای افزایش 3 برابری غنی‌سازی 20% است. ناوی پیلای، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، از دولت سوریه خواست اجازه دهد نمایندگان حقیقت‌یاب درباره اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور تحقیق کنند. به گفته خانم پلای، بر پایه مدارکی که به این کمیسیون رسیده، اعتراض‌های 3 ماه گذشته در سوریه بیش از 1100 کشته بر جای گذاشته و در این مدت حدود 10,000 نفر نیز بازداشت شدند. در این حال در روزهای اخیر بیش از 1600 تن از ساکنان شمال سوریه از بیم حملات ارتش به ترکیه گریختند. دادستان کل دادگاه لاهه میگوید شواهدی به دست آمده که نشان می‌دهد معمر قذافی دستور داده است در مبارزه علیه نیروهای شورشی به زنان تجاوز شود. لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، روز چهارشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت در برخی مناطق لیبی به صدها نفر تجاوز شده. مسئله اصلی این بود که بفهمیم این تجاوزها آیا با دستور قذافی بوده یا اینکه خودسرانه انجام می‌گرفت. اکنون شواهدی به دست آورده‌ایم که دستور این تجاوزها را قذافی شخصاً صادر کرده است. حکومت لیبی در مورد این اتهام هنوز واکنشی ابراز نکرده است. بر پایه گزارش‌ها هزاران تن از نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی تانک‌ها به سوی جسرالشغور در شمال آن کشور در حرکتند. حکومت سوریه پیش از این ادعا کرده بود که افراد مسلح با حمله به نیروهای امنیتی در این شهر 120 تن از آنان را کشتند. به دلیل اخراج خبرنگاران بین المللی از سوریه، تعیین صحت و سقم این ادعا امکان پذیر نیست. همزمان گزارش شده است که صدها تن از ساکنان این منطقه از بیم حملات انتقام جویانه ارتش از خانه های خود گریخته و به سوی مرز ترکیه هجوم آوردند. دور دوم گفتگوها درباره آینده لیبی امروز در ابوظبی با حضور نمایندگانی از کشورهای غربی و عربی برگزار می شود. در نشست امروز ابوظبی، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین نمایندگانی از فرانسه، بریتانیا و چند کشور عربی از جمله قطر، کویت و اردن شرکت خواهند داشت.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو می شنید از همکارم الهه روان شد. و اما تا ساعت 8 شب در ایران در این مجله از چه ها خواهیم گفت. اعلام 3 برابر کردن غنی‌سازی 20% اورانیوم و واکنش های به آن.
ایران هم برای این که از مسائل دیگر تفره بره و بوران متمرکز نشه، یعنی مسائلی که از نظر مشروعیت حاکمیت خودش.
استیضاح یا سؤال از رئیس جمهوری ایران توسط مجلس شورای اسلامی تا چه حد واقع بینانه است؟
با توجه به ضعف فعلی آقای احمدی نژاد معتقدم مجلس از نظر منطق سیاسی اکنون و الان شرایط لازم برای طرح سوال از آقای احمدی نژاد.
از تجمعی در مقابل محل نشست سالانه سازمان کار در ژنو خواهیم گفت.
مهمترین تأثیری که داره اینه که کارگرها و فعالین کارگری به احساس میکنن که تنها نیستن.
و در بخش دوم هم شنونده برنامه نگاه تازه مجله جوانان رادیو فردا خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، در پی واکنش‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر موضع تازه اتمی ایران برای سه برابر کردن غنی‌سازی 20% اورانیوم و انتقال عملیات فناوری به تأسیسات فردو در قم، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که همه این فعالیت‌ها زیر نظر آژانس است. بیشتر بشنویم در این باره از علیرضا کرمانی.
نگران کننده و تحریک‌آمیز موضع تازه اتمی ایران واکنش غرب و بیش از همه واکنش آمریکایی‌ها را برانگیخته، در حالی که این روزها اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین دور هم جمع شده‌اند تا به پرونده‌های اتمی ایران و سوریه رسیدگی کنند. اعلام تازه ایران برای انتقال غنی‌سازی 20% اورانیوم به تأسیسات زیرزمینی فردو در قم و سه برابر شدن تولید این فراورده جنجال تازه‌ای به پا کرده. حسن منصور، کارشناس اقتصاد انرژی، پاریس.
غرب از این به عنوان یه آتوی تبلیغاتی و فشار روی ایران استفاده میکنه. ایران هم برای اینکه از مسائل دیگر تفره بره و برونان متمرکز نشه، یعنی مسائلی که از نظر مشروعیت حاکمیت خودش هست، مسئله تحریک‌آمیز افزایش تولید 20% رو عنوان میکنه و غرب هم روی اینا تمرکز میکنه.
روز پنجشنبه گلین دیویس نماینده آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواضعی از این دست را نشان دهنده لجاجت در برابر مقررات بین‌المللی و نوعی افسار گسیختگی خواند. نماینده آمریکا همچنین اشاره کرد که جدای از اینکه ایران برای راکتور تحقیقاتی تهران به اورانیوم بیشتری نیاز ندارد، این موضع‌گیری نشان دهنده این هم هست که اصولاً چرا تهران این تأسیسات زیرزمینی را برپا کرده است. دیوید آلبرایت، رئیس انستیتو علوم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن و بازرس پیشین سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل، در گفتگو با همکاران ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، موضع جنجال برانگیز اتمی ایران را این گونه ارزیابی کرد.
ایران is kind of inching its way toward
ایران دارد ذره ذره راه خود را به سوی دسترسی به اورانیوم غنی شده به درجه‌ای که برای سلاح اتمی نیازمند است طی می‌کند. آنها همین حالا نمی‌توانند این کار را تا آخر پیش ببرند و شاید هم متقاعد شوند که این کار را انجام ندهند. اما در حال حاضر گسترش تدریجی فعالیت‌های خود را دنبال می‌کنند و می‌شود فکر کرد که تلاش می‌کنند تا دنیا را به آنچه دارند انجام می‌دهند عادت دهند.
اندکی پیشتر اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه در بیانیه‌ای برنامه ایران برای گسترش غنی‌سازی 20% و نصب سانتریفیوژهای نسل تازه در تأسیسات فردوی قم را نگران کننده خواند و آن را سرپیچی گسترده‌تر از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست. شاید واکنش‌ها در جهان غرب وزیر امور خارجه ایران را برانگیخته باشد تا روز پنجشنبه تلاش کند کمی اوضاع را آرام‌تر نشان دهد. علی اکبر صالحی در تهران گفت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت دارد و میزان غنی‌سازی خود را اعلام می‌کند. حسن منصور:
توان هسته‌ای ایران برای غرب تا حدود زیادی تقریبا به طور کامل روشنه. این مثلا میدونه که حتی اگر به مرحله ساخت سلاح برسه، عملا توانایی کاربرد اون سلاح رو نخواهد داشت، ولی اینا میخواهند ایران به اون مرحله نرسه. در نتیجه زمینه ها رو فراهم میکنند که شما ببینید اگر به این مرحله الان دارید نزدیک میشید ولی نرسید به سودتونه.
جدای از واکنش اتحادیه اروپا و آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مرجع نظارت کننده بر فعالیت‌های اتمی است، در بیانیه‌ای به قلم یوکیا آمانو رئیس آژانس روز دوشنبه اعلام کرده بود اطلاعات تازه‌ای درباره فعالیت‌های فاش نشده احتمالی در سال‌های پیش یا در حال حاضر دریافت کرده است.
از تازه‌ترین تحولات درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌شنیدید در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
90 نماینده مجلس شورای اسلامی می‌خواهند محمود احمدی نژاد را برای سوال به مجلس بکشانند. از سوی دیگر یک نماینده مجلس هم می‌گوید اگر رئیس جمهور دو کارت زرد دیگر بگیرد، طرح برکناری او در مجلس مطرح می‌شود. اما این مجلس آیا توان استیضاح و حتی سوال از محمود احمدی نژاد را دارد؟ همکارم وحیده پوراستاد گزارشی دارد برای رسیدن به پاسخ این سوال.
به فضل خدا سؤال از رئیس جمهور را با 90 نماینده مجلس به جریان می اندازیم. این گفته علی مطهری عضو فراکسیون اصولگرایان و نماینده مجلس است. آقای مطهری همچنین گفته رئیس جمهور با پافشاری بر برداشت خود از قانون در واقع بر ادامه قانون گریزی تأکید کرده و حساسیتی هم نسبت به تخلفات مالی و قانونی اطرافیان خود نشان نمی دهد. بنابراین لازم است مجلس رئیس جمهور را به حرکت در مسیر قانون وادار کند. مجلس شورای اسلامی در طول ماه‌های گذشته بارها خبر از این داده که رئیس جمهور را برای سؤال به مجلس می‌کشاند. هرچند تا کنون این مسئله در حد خط و نشان برای رئیس جمهور بوده، اما آیا این مجلس توان این را دارد که محمود احمدی نژاد را تنها برای پاسخ به چند سؤال به مجلس بکشاند؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
اکنون که ظاهراً آقای خامنه‌ای از سر خشم نسبت به آقای احمدی نژاد به اصولگرایان مخالف دولت چراغ سبز نشون داده تا برای اولین بار در 6 سال گذشته اشتباهات مدیریتی آقای احمدی نژاد رو به نقد بکشند، طبیعی است که بخشی از این مخالفان اصولگرا در مجلس در تلاش هستند طرح سوال از رئیس دولت رو دوباره کلید بزنند. این طرح از سال 87 رسما توسط آقایان مطهری و کواکبیان مطرح شد، اما همیشه به دلیل رعب نمایندگان از خشم رهبری نظام مسکوت مانده بود. به همین دلیل با توجه به ضعف فعلی آقای احمدی نژاد معتقدم مجلس از نظر منطق سیاسی اکنون و الان شرایط لازم برای طرح سوال از آقای احمدی نژاد رو دارد، هرچند که پیش شرط اصلی اجرای این طرح هنوز تصمیم موافق و نظر شخص آقای خامنه‌ای است.
اما در حالی که نمایندگان مجلس خبر از سؤال از محمود احمدی نژاد می دهند، رئیس جمهور همچنان بر این نکته پافشاری می کند که دولت او قانونمندترین دولت پس از انقلاب است و حتی انتساب جرم به دولت را یک خلاف و جرم دانسته. البته در مقابل فاضل موسوی دبیر کمیسیون عصر 90 مجلس می گوید با 2 کارت زرد دیگر به رئیس جمهور آقای احمدی نژاد استیضاح می شود. این نماینده اولین کارت زرد را رأی نمایندگان به تخلف دولت در عدم تعیین سرپرست وزارت نفت اعلام کرده. اما مهدی مهدوی آزاد طرح استیضاح و عدم کفایت سیاسی محمود احمدی نژاد را فعلا در حد و توان مجلس فعلی نمی داند.
نباید فراموش کنیم که مجلس 7 و 8 به دلیل قلع و قمع نامزدهای مستقل و متاسفانه تقلب‌های گسترده عملاً به محفلی برای اجرای فرامین ملوکانه تبدیل شدند و خانه‌ای که قرار بود خانه ملت باشد عملاً به خانه رهبری نظام تبدیل شده. از این زاویه مجلس تنها زمانی امکان استیضاح آقای احمدی نژاد رو خواهد داشت که خشم رهبری جمهوری اسلامی از رئیس دولت به مرحله انفجاری برسد. من هنوز معتقدم آقای خامنه‌ای برای حفظ وجهه سیاسی خودش هم که شده ترجیح میده آقای احمدی نژاد رو از برکناری بترسونه، اما همچنان از او تا سال 92 یعنی پایان اون به دولت و تاریخ مصرف آقای احمدی نژاد حمایت کنه. بنابراین برکناری آقای احمدی نژاد رو چه از طریق مجلس و چه از طریق دستگاه قضایی که هر دو در قانون اساسی پیش بینی شده فعلا غیر قابل پیش بینی میدونم، مگر آنکه آقای احمدی نژاد از موضع ضعف بیرون بیاد و رسما و علنا قدرت بلا منازع آقای خامنه ای رو به چالش بکشه. روی کردی که در آخرین مصاحبه آقای احمدی نژاد شاهد اون بودیم بیانگر چنین وضعیت و روی کردی از طرف آقای احمدی نژاد نیست.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید.
یک کل شاهانی حقوق بشر میده، نه چرا هیچ کاری برای ایران انجام نمیده؟
این دنیا اعتباری نداره،
انسان دوستی رو ثابت کرده.
ایرانیان فکر میکنن که پشت پرده با سران کاخ سفید داد و ستدی دارن.
از سیاست کلان تا حقوق بشر، از تسهیلات ویزایی تا تحریم‌های مالی و حتی تئوری‌های توطئه. این جمعه 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6م 1 ساعت وقت دارید برای ارتباط مستقیم و زنده با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. پرسش‌ها، نظرات یا شماره تماس برای شرکت در برنامه رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
شما میتونید فردا جمعه رأس ساعت 6 عصر در ایران شنونده برنامه یا شرکت کننده برنامه ساعت 6 باشید. اما همزمان با برگزاری 100th نشست سالانه سازمان بین المللی کار ILO در شهر ژنو در روز پنجشنبه، تجمعی در مقابل ساختمان این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد برگزار شد. فراخوان برگزاری این تجمع از سوی 4 سندیکای کارگری فرانسه از جمله سی‌ژی‌تی و 2 سندیکای کارگری سوئیس داده شده بود که شماری از تشکل‌های مدنی و سیاسی خارج از ایران نیز در آن شرکت کردند. از جمله تشکل‌های مدنی فعال شرکت کننده در تجمع اعتراضی ژنو، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
یکی از اهداف تجمع اعتراضی در ژنو حمایت از فعالان کارگر زندانی در ایران مانند ابراهیم مددی، رضا شهابی و بهنام ابراهیمی زاده بود. اعتراض به نقض حقوق پایه کارگران ایران نیز به عنوان هدف دیگر برگزاری این تجمع اعلام شده بود. علی مبارکه از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران که در این تجمع شرکت کرده بود بیشتر توضیح داده است.
حقوقا که شده عادی و تأخیر افتادن حقوقات چند ماه حتی سالانه یکی دو سال بعضی شرکت ها بودن که حقوق به کارگران نمیدن، حتی شرکت های دولتی حقوقاشون عقب میندازن. بعد مسئله قراردادهای موقته، مسئله تبعیض بین کارگرها در ایران به لحاظ جنسیت، به لحاظ ملیت و مسئله تبعیض بین زنان کارگر و مردان کارگر و نداشتن حقی که تشکل درست بکنن و تشکل برای خودشون داشته باشن.
اعتراض‌ها به عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال کارگران و فعالان کارگری در شرایطی است که آرش فراز، عضو هیئت نمایندگی که از سوی تهران به عنوان هیئت نمایندگی ایران برای سازمان بین‌المللی کار معرفی شده است، به خبرگزاری ایلنا گفت در پی تحولات چندی پیش در ساختار تشکل‌های کارگری در ایران و نیز وعده‌های مساعد برخی مسئولان دولت ایران در خصوص آزادی، بازگشت به کار، منع تعقیب و رسیدگی به وضعیت برخی فعالان صنفی کارگری، امسال در بخش کارگری نشست سازمان بین‌المللی کار شاهد برطرف شدن سوء تفاهم‌های گذشته و نیز بهبود وضعیت ایران خواهیم بود. پایان نقل قول. اما مجید تجویدی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران نظری دیگری دارد.
تمام اون وعده وعیدهایی که داده شده بود، از جمله به فعالین سندیکای هفت‌تخته که مسئولین سندیکا برمیگردن سر کارشون، برنگشتن سر کارشون، حکماشون سر جاشون موند و حتی حقوق اولیه کارگری که بعد به اون از جمله مثلا بازنشستگی یا از اخراج از کار بهشون تعلق بگیره، بنا به قوانین خود جمهوری اسلامی هم تا کنون بهشون تعلق نگرفته.
در این میان یکی دیگر از اهداف برگزاری تجمع در مقابل سازمان بین المللی کار اعتراض به اعضای هیئتی بود که از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمایندگان کارگران به سازمان بین المللی کار معرفی شدند. برای مثال میتوان به هوشنگ درویشی اشاره کرد. وی از جمله افرادی است که در هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شوش در اردیبهشت ماه سال گذشته حکم اخراج رضا رخشان، رئیس کنونی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را امضا کرد. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا با اشاره به اینکه تشکل‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در زمینه کارگری تامین کننده نظریات حکومت بودند و با تشکل‌های مستقل کارگری مبارزه کردند می‌افزاید
آقای هوشنگ درویشی هم نمونه تازه‌ای نیست، این نمونه سابقه داری تو تاریخ این نوع نهادها در ایران و نهادهای دولتی که همیشه شرکت کردنشون منوط بوده که نشون داده باشند که به یه نوعی در نظام ذوب شدن و برای نظام هر کاری میکنن و اخراج کردن یک چیز ساده شد.
در این میان پرسشی مطرح می‌شود و آن اینکه آیا برگزاری این گونه تجمع‌ها تأثیری بر وضعیت فعالیت صنفی کارگران دارد؟ پاسخ مجید تمجیدی را می‌شنویم.
مهمترین تأثیری که داره اینه که کارگرها و فعالین کارگری احساس می‌کنن که تنها نیستن.
همزمان با برگزاری این تجمع، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، رضا رخشان رئیس سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و جمعی از کارگران ایران خودرو در بیانیه‌ای از حمایت‌های بین‌المللی از مبارزات صنفی کارگران ایران قدردانی کردند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را می‌شنیدید.
رهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین
آیت الله تبیدی بیدرنگ زیر درخت سیب در روستای نفل لوشاتو در نزدیکی پاریس به قطب مسلم انقلاب ضد شاهی در ایران بعدم شد
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز
شاه از اون میپرسد شما معتقدید که من باید برخلاف قانون اساسی عمل کنم؟
کام شاه شاه تنها و بی سپاه سرشار از شرنگی بود که جوهر آن را ناسپاسی ها می دانست
پنجشنبه ها ساعت 21 نه شب بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران
فیلم جدایی نادر از سیمین پس از نمایش موفقیت‌آمیز در سینماهای ایران از روز چهارشنبه نمایش خود را در فرانسه آغاز کرده. این فیلم ساخته اسقر فرهادی است و برنده جوایز خرسای طلایی و نقره‌ای از جشنواره جهانی برلین است. فیلم جدایی نادر از سیمین پس از نمایش در حدود 150 سینمای فرانسه، اکران عمومی اروپایی خود را در بلژیک، آلمان، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، سوئیس، لوکسامبورگ و دانمارک ادامه می‌دهد. شرح بیشتر در این باره را در گزارش همکارمان شهرام میریان بشنویم.
The Golden Bear for the best film goes to Nader and Simi.
فیلم جدایی نادر از سیمین پنجمین اثر سینمایی اسقر فرهادی پس از دریافت جایزه خرس طلایی به عنوان بهترین فیلم 61مین جشنواره جهانی برلین و همچنین دو جایزه خرس نقره‌ای برای بازیگران این فیلم اولین بار در نوروز سال 90 بر پرده سینماهای ایران نشست و در پی کسب موفقیت در خور توجهی همینک در سینماهای فرانسه قابل تماشاست بر پایه برنامه‌ای که برای نمایش همگانی فیلم جدایی نادر از سیمین تنظیم شده این فیلم پیش از راهیابی به دیگر کشورهای اروپایی در حدود 150 سینمای فرانسه به نمایش در می آید به این ترتیب در تاریخ سینمای ایران تا کنون سابقه نداشته که یک فیلم سینمایی این کشور موفق شود به چنین نمایش پرشماری آن هم تنها در یک کشور خارجی دست یابد فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اسقر فرهادی همزمان با نمایش کنونی خود در سینماهای فرانسه به جشنواره جهانی فیلم در شهر سیدنی استرالیا هم راه یافته این فیلم در ادامه گشت اروپایی خود پس از فرانسه در بلژیک و سپس در آلمان بر پرده سینماها می نشیند. فیلم جدایی نادر از سیمین پیش از اکران عمومی در سینماهای آلمان ابتدا در نهمین جشنواره تابستانی برلین و یا برلیناله نشان داده می شود. این فیلم اسقر فرهادی برای نمایش در سینماهای آلمان به زبان آلمانی دوبله شده.
Warum wollen Sie sich dann scheiden lassen?
Weil er nicht mit mir mitkommen möchte.
Ich kann meinen Vater nicht im
Stich
lassen.
Mein Vater hat Alzheimer und er weiß überhaupt nicht, ob sein Sohn oder wer überhaupt bei ihm ist.
Ich weiß doch, dass er mein Vater ist.
Was also soll ich jetzt machen, Herr Richter?
Gar nichts. Sie führen Ihr Leben weiter wie bisher.
Wiedersehen.
در آستانه نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین در سینماهای آلمان، اصغر فرهادی در گفتگو با خبرگزاری آلمان از جعفر پناهی و محمد رسولوف هم یاد کرده و گفته است که این دو نه تنها همکار بلکه دو دوست نزدیک او هم به حساب می آیند و افسوده در دو سال گذشته علاوه بر پناهی و رسولوف فیلمسازان دیگری هم به زندان و ممنوعیت شغلی محکوم شدند. به خاطر نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین در سینماهای آلمان، روزنامه‌های این کشور همچنان به بحث و بررسی این فیلم پرداختند. داستان فیلم جدایی نادر از سیمین بر محور زندگی مشترک زوجی میچرخد که زن خواهان زندگی در خارج است و مرد ماندن در ایران را ترجیح میدهد. اصغر فرهادی پیش از دریافت جایزه خرس طلایی در نشست خبری جشنواره برلین درباره دو شخصیت متفاوت این زن و شوهر اینطور گفته بود.
یکی آدمیه که با پرنسیپای خودش زندگی میکنه و به هیچ عنوان حاضر نیست از اصولی که براش مهمه دست بکشه، و یکی هست که واقع بینانه زندگی میکنه و میگه یک جایی باید عقب رفت و یک جایی در واقع دو قدم اومد جلو. یک آدم واقع بین داریم با واقعیت زندگی کنار اومده و یک نفری که میخواد کنار اصولش بمونه. این باعث جدایی این دو نفره.
فیلم جدایی نادر از سیمین کمینه گشت اروپایی خود را از فرانسه آغاز کرده، علاوه بر بلژیک و آلمان در سینماهای انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، سوئیس، لوکسامبورگ و دانمارک هم به نمایش در می آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defend
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما اگر برای دسترسی به باقی حکایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، برای دسترسی به radiofarda.com میتونید از این فیلتر شکن استفاده کنید. sandaliqirmez.com sandaliqirmez.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. و اما در اینجا و در این بخش از مجله شامگاهی نوبت میرسه به تازه ترین اخبار ورزشی با فریدون شیبانی.
با راهیابی 6 کشتیگیر فرنگی کار به مرحله پایانی رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی، ایران به مقام قهرمانی پیشنگام این پیکارها دست یافت. در پیکارهای جام جهانی تیراندازی با کمان در آنتالیای ترکیه، تیم کامپوند مختلط ایران متشکل از مجید قیدی و مهتاب پارسامر با شکست از فرانسه به مقام چهارم رسید. تیم‌های آمریکا و ایتالیا برای قهرمانی رقابت می‌کنند. با انجام مسابقه برگشت پایانی جام هستری بین پرسپولیس تهران و ملوان در بندر انزلی، فصل فوتبال ایران به پایان می‌رسد. پرسپولیس در مسابقه رفت پایانی در آزادی تهران 4-2 پیروز شده بود. مسابقه فردا به داوری هدایت منبینی انجام می‌شود. مسابقه آماده سازی تیم ملی فوتبال امید ایران فردا بعد از ظهر با تیم ملی امید سوریه در ورزشگاه آزادی انجام می شود. این مسابقه پیش از مسابقه رفت با تیم ملی عراق در اربیل است که در راه المپیک 2012 لندن انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی بن حسین نایب رئیس جدید فیفا و برادرخوانده شاه اردن در عمان اعلام کرد که برای حل مسئله پوشش بانوان فوتبال ایران تلاش خواهد کرد. او گفت هم باید مقررات فیفا رعایت شود و هم مسائل فرهنگی ایران. بن حسین پوشش کامل بانوان را یک سنت ایرانی عنوان کرد. تیم فوتبال استیدازین تهران بعد از سقوط از لیگ برتر فوتبال ایران به استان سمنان منتقل شد. روز گذشته نیز تیم فوتبال نفت تهران از لیگ برتر به استان عراق منتقل شده بود. تیم ملی فوتبال هلند در یک دیدار دوستانه با تیم ملی اوروگوئه در مونته‌ویدئو به تساوی 1-1 رسید و اوروگوئه در ضربه های پنالتی 6-5 به پیروزی رسید. میروسلاو کلوزه گلزن تیم ملی فوتبال آلمان و باشگاه بایرن مونیخ با قراردادی دو ساله به تیم لاتزیای ایتالیا پیوست. تیم فوتبال واسکو داگاما با تساوی 3-3 در مجموع دو مسابقه پایانی با تیم کورینتیبا به دلیل گل زده در خانه حریف به مقام قهرمانی جام حذفی برزیل دست یافت.
تازه ترین خبرهای ورزشی رو میشنیدید از همکارم فریدون شیبانی. اما کم کم به نیمه این مجله شامگاهی نزدیک میشویم. اما پیش از اون شما یادآوری میکنم که شماره تماس رادیو فردا همواره در اختیار شماست تا نظرها و پیشنهادها و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. به رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7:30 روز پنجشنبه 19 خرداد ماه 1390 نهم ژوئن 2011 میلادی. در این بخش دوم از مجله شامگاهی طبق معمول هر پنجشنبه شنونده برنامه نگاه تازه مجله جوانان رادیو فردا خواهید بود. اما پیش از اون بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم الهی روان شد.
عصر شما بخیر. در جریان نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواستند به گفتگوهای اساسی درباره اهداف اتمیش بازگردد. در این بیانیه آمده است برای اطمینان از نبود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران موضوعاتی مهم هستند که نیاز به مذاکره دارند. گلن دیویس نماینده آمریکا در آژانس نیز امروز در سخنرانی در شورای حکام اعلام کرد موضوع بر سر تازه‌ترین مورد بی‌پروایی ایران است. اشاره آقای دیویس به تصمیم تازه جمهوری اسلامی برای افزایش 3 برابری غنی‌سازی 20% اورانیوم است. ناوی پیلای رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت سوریه خواست اجازه دهد نمایندگان حقیقت‌یاب درباره اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور تحقیق کنند. به گفته خانم پیلای بر پایه مدارکی که به این کمیسیون رسیده اعتراض‌های 3 ماه گذشته در سوریه بیش از 1100 کشته بر جای گذاشته و در این مدت حدود 10,000 نفر نیز بازداشت شدند. در عین حال در روزهای اخیر بیش از 1,600 تن از ساکنان شمال سوریه از بیم حملات ارتش به ترکیه گریختند. دادستان کل دادگاه لاهه میگوید شواهدی به دست آمده که نشان میدهد معمر قذافی دستور داده است در مبارزه علیه نیروهای شورشی به زنان تجاوز شود. لوئیس مورنو اوکامپو دادستان دیوان بین المللی کیفری روز چهارشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت
In some area we had the number of 100 people raped. The issue for us was can we attribute this rapes.
آقای اوکامپو گفت در برخی مناطق لیبی به صدها نفر تجاوز شده. مسئله اصلی این بود که بفهمیم این تجاوزها با دستور قذافی بوده یا اینکه خودسرانه انجام می‌گرفت. اکنون شواهدی به دست آورده‌ایم که دستور این تجاوزها را قذافی شخصاً صادر کرده است. حکومت لیبی در مورد این اتهام هنوز واکنشی ابراز نکرده است. بر پایه گزارش ها هزاران تن از نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی تانک ها به سوی جسرال شغور در شمال آن کشور در حرکتند. حکومت سوریه پیش از این ادعا کرده بود که افراد مسلح با حمله به نیروهای امنیتی در این شهر 120 تن از آنان را کشتند. به دلیل اخراج خبرنگاران بین المللی از سوریه تعیین صحت و سقم این ادعا امکان پذیر نیست. دور دوم گفتگوها درباره آینده لیبی امروز در ابوظبی با حضور نمایندگانی از کشورهای غربی و عربی برگزار می شود. در نشست امروز ابوظبی، هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین نمایندگانی از فرانسه، بریتانیا و چند کشور عربی از جمله قطر، کویت و اردن شرکت خواهند داشت. انتظار می رود در این نشست موضوعاتی چون کمک های بین المللی برای شورای ملی انتقالی لیبی و همچنین پیشبینی تمهیداتی برای خروج قذافی از قدرت مورد بحث و گفتگو قرار گیرند. جایزه بریتانیایی اورنج ویژه ادبیات داستانی امروز به تیا اوبرت نویسنده آمریکایی سرب تبار رسید. این جایزه 30,000 پوندی به خاطر رمان اول خانم اوبرت با عنوان همسر ببر به او تعلق گرفته است. جایزه اورنج از سال 1996 میلادی تا کنون هر سال به اثری داستانی از یکی از زنان نویسنده اعطا می شود. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می گوید انتقال غنی‌سازی 20% از سایت نتانز به سایت فوردو به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده است. علی اکبر صالحی روز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا ضمن صلح‌آمیز خواندن تمامی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته است که انتقال غنی‌سازی از سایت نتانز به فوردو پیش از این به اطلاع آژانس رسیده و بحث خاصی در این رابطه وجود ندارد. اتحادیه اروپا از تصمیم ایران برای افزایش 3 برابری غنی‌سازی 20% اورانیوم ابراز نگرانی کرده است. آمریکا نیز آن را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و خواستار بازنگری ایران در این تصمیم شده است. بعد چهارمین روز از نشست یک هفتهی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در وین مقر آژانس پی گرفته می شود. قرار است در نشست امروز درباره ارجاع پرونده فعالیت‌های اتمی سوریه به شورای امنیت تصمیم گیری شود. آمریکا و شمالی دیگر از کشورها تاکید دارند که سوریه باید به خاطر برخی فعالیت‌های غیرقانونی اتمیش توبیخ شود. آژانس پیش از این گفته بود تأسیساتی که اسرائیل در سال 2007 در خاک سوریه بمباران کرد احتمالاً راکتوری اتمی بوده که سوریه باید وجود آن را گزارش می‌کرد. اما سوریه این موضوع را رد کرده و گفته است محل بمباران شده تأسیساتی نظامی اما غیر هسته‌ای بوده است.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم الهی روان شد. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه جوانان رادیو فردا، برنامه نگاه تازه که این هفته همکارم محمد رضا کاظمی اون رو تهیه و اجرا کرده. من هانا کاویانی هستم و شب آرام و خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی
و اینجا هم نگاه تازه است.
نگاه تازه‌ای که این هفته به یک موضوع تاریخی اختصاص داره.
البته عذرخواهی هم بکنیم که هفته پیش نتونستیم در کنار شما باشیم با یه برنامه تازه.
آها، برنامه تکراری پخش کردیم و آخرش هم البته گفتیم اولش باید میگفتیم.
آره، ولی بچه ها سورپرایز شده بودن که ما چرا مثلا اول برنامه نگفتیم تکراریه. آره، خیلی هم خوششون اومده بود از این برنامه،
به خاطر اینکه اون ورودی برنامه یه جوری بود که نمیشد دست برد توش، برای همین گذاشتیم همینطوری باشه و آخرشو آپدیت کردیم. در هر صورت این برنامه این هفته تکراری دیگه نیستش و محمد میدونی که من خیلی علاقه خاصی به تاریخ دارم.
آره، همیشه تو علاقه عجیبی داشتی، همیشه هم اینجا بحث می‌کردی.
برای همین این هفته تاریخ. آره دیگه، این هفته یه جوری
صدیق وسط قلب تاریخ، چیزی که همیشه مناقشه برانگیز بوده تو تاریخ ایران.
یکی از موضوعاتی که برای خیلی از ایرانی‌ها مطرح است این که ایرانی‌ها کی هستن، از کجا میان و اینها. الان همه یه تصوری دارن دیگه، نه؟ وقتی میگی که ایرانی‌ها کی هستن، من فکر کردم که در مورد این یه برنامه بسازیم.
آره،
و
جالبه. این خیلی جالبه که همه مثلا میگن ما آریایی هستیم.
آره،
ولی خب شاید خود همین مسئله تو تاریخ بحث برانگیز باشه، واقعا آریایی‌ها کیا بودن،
کی هستن. آره، همین رو من می‌خواستم از تو بپرسم. تو اگه ازت بپرسن ایرانی‌ها کیان، از کجا میان، اینا چی میگی؟
چون میدونستم اینو میخوای بپرسی رفتم کتاب تاریخ اول راهنمایی رو پیدا کردم که خیلی منبع دقیقیه واسه جواب دادن به تو. تو اونجا اومده که آریایی ها اقوام کوچنشینی بودن که با دامداری روزگار میگذروندن. مسکن اولیه اونا سرزمین ها و چراگاه های شمال فلات ایران بود. بعدم نوشته که در حدود 4500 سال پیش مهاجرت آریایی ها از سرزمین های شمال فلات ایران شروع شده. گروهی از اونا به سمت اروپا، گروهی به سمت هند و گروهی هم به سمت فلات ایران راه سپار شدن.
آره، علت مهاجرتشون هم که نوشته اینجا ها، افزایش جمعیت، کمبود چراگاه و هجوم اقوام همسایه. اینا رو یاد میدن به ما توی مدارس و بعد ما از اینها نتیجه میگیریم که خیلی الان ایرانی ازشون بپرسیم میگه آره ما ایرانی ها با اروپایی ها هم نژادیم به اصطلاح، در حالی که هیچ شباهتی هم به هم دیگه نداریم.
نداریم.
ولی وقتی که شما با مورخین، باستانشناسا و زمانشناسا، اونایی که کارشناس تاریخ باستان هستن، یعنی مال 2-3 هزار سال پیش روش تحقیق میکنن، باشون صحبت میکنید، میبینی که این فرضیات و این مسائلی که اینجوری مطرح میشه در مورد آریایی ها اینقدرم صحیح و دقیق نیست و بیشتر در حد فرضیه هست. برای همین رفتیم توی این هفته سراغ 2-3 تا از این کله گنده هاشون به اصطلاح.
کله گنده های تاریخ، یعنی
باستانشناسی، تاریخ و اونایی که روی دوره ایران باستان
کار کردن.
یکی از اولین کسایی که میریم نظراتش رو میشنویم یک پروفسور روس هستش، خانومی هست به نام ایلنا کوزمینا
که باستانشناس معروف روس و عضو آکادمی علوم و مؤسسه فرهنگشناسی روسیه هم هستش.
آره، این خانم کوزمینا خود نظراتش بیشتر نزدیک هست به این چیزایی که تو ایران شنیده میشه، ولی بازم اگه با دقت گوش بدین میبینید
یه وجه تمایزی پیدا.
آره، اینقدر تطبیق نداره با اون حرفایی که توی ذهن ما هستش. گوش بدین.
Разделяют эту точку зрения на правильное, научное, и все археологи России принимают эту гипотезу.
Бостонченосан با نظریه زبان شناختی درباره خاستگاه مشترک اقوام هند و اروپایی موافقند و حفاری و اکتشافات باستانشناسان روس علمی بودن این نظریه را به اثبات میرسونه. درباره هند و ایرانیان اطلاعات ما کامله. خاستگاهشون در کناره‌های دریای خزر و دریای سیاه بوده، اما خاستگاه هند و اروپاییان همچنان نامشخصه. نمی‌دونیم که چگونه این اقوام به دشت‌های جنوب روسیه و آسیای میانه کوچ کردند. در این زمینه دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول میگه که اونها از آناتولی اومدن. دیدگاه دوم که در قرن 19 مطرح شد و من شخصا با اون موافق هستم میگه که خاستگاه هند و اروپاییان دشت‌های اوراسیای بزرگ بوده. در واقع هند و اروپایی‌ها از اول در اروپا بودن و حرکتشون دائم به سوی شرق بوده و وقتی که آب و هوا تغییر کرد به جنوب حرکت کردند. عده‌ای از راه تاجیکستان به هند رفتن و عده‌ای از قفقاز و آسیای میانه به ایران. ما این موضوع رو دقیقاً و نه تنها بر اساس شواهد باستان شناختی که حتی از منابع ادبی میتونیم درک کنیم. علم ژنتیک هم این موضوع رو تایید میکنه. مثلا میدونیم که قزاق‌ها دارای درصد بسیار بالای ژن‌های قدیمی ایرانی هستند. قرقیزها هم این ژن رو دارن، هرچند ژن مغولی در این نژاد غالب هست. اما مثلا در هند در میان برهمنان ژن باستانی هندو ایرانی و هندو اروپایی به خوبی حفظ شده. این نزدیکی رو در زبان هم میتونیم ببینیم. یعنی ما بر اساس شواهد زبان شناختی به این نتیجه رسیدیم، اما اطلاعات مردم شناسانه هم این موضوع رو تایید میکنه.
Поизыков данным мы пришли к этому заключению. Антропологические данные это очень надежно подтверждают.
خب خانم کوزمینا که همونطور که گفتم با وجود اینکه نظرش یه خورده نزدیکتر به این تصوراتی که ما داریم، یه خورده نه کامل، ولی بازم می‌بینی که میگه که خاستگاه اقوام هند و اروپایی، یعنی تفکیک کرده. اونایی که در ایران زندگی میکنن رو بهشون میگه هند و ایرانی و اونایی که در اروپا زندگی میکنن
بهشون میگه هند و اروپایی
و میگه که اصلا مشخص نیست که این افراد از کجا اومدن، خاستگاهشون مشخص نیست، یعنی اطلاعات دقیقی نداریم وجود از این حرفا. خب حالا یک پروفسور دیگه یه روسی که توی این زمینه یک باستانشناس، اونم تحقیق کرده، خیلی مشهور است، حدود بیش از 300 کتاب و مقاله نوشته از جمله در مورد خاستگاه اقوام هند و ایرانی، میریم نظرش رو میشنویم. اسمش هست ویکتور ساریانیدی.
На 6 час мои раскопки в Туркменистане, пустыни Каракума, показали, что может быть это не совсем так.
من فکر میکنم این نظریه رایج درباره منشأ آریایی ها پایه چندان قوی نداره. من فکر نمیکنم که ریشه آریایی ها به منطقه اورال روسیه برسه. حفاری هایی که من در ترکمنستان داشتم نشون میده که در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد قبایلی از خاورمیانه مثل سوریه و لبنان و فلسطین فعلی به این مناطق کوچ کردند که احتمالاً اونا آریایی بودند. دلیل این مهاجرت هم تغییرات شدید آب و هوا در اواخر هزاره سوم بود که این قبایل رو ناچار کرد دنبال زیستگاه جدیدی بگردن. اینطوری شد که این قبایل به قره‌قوم ترکمنستان که امروز بیابونه اما در اون دوره دارای آب و هوای شرایط مطلوب زیست محیطی بوده پناه ببرن و به این ترتیب بود که در سرزمین ترکمنستان کنونی تمدن آریایی شکل گرفت. متاسفانه نمیشه با قاطعیت گفت که این تمدن چگونه بوده و بیشتر اطلاعاتمون هم در این زمینه حدس و گمانه. با وجود این، گانور تپه در ترکمنستان که شهری بوده با تمام ویژگی‌های یک شهر آریایی و الان بیشتر از 50 ساله که در اونجا حفاری می‌کنیم، اطلاعاتی در اختیار ما گذاشته که شناختمون از تمدن آریایی رو تکمیل می‌کنه. در این شهر، قصر سلطنتی و مقبره‌های پرجواهرات و تزیینات طلایی پیدا کردیم که اثبات می‌کنن این مکان مقر حکومتی بوده. از اون مهم‌تر، این شهر تنها جاییه که تاکنون آثاری از پرستش همه چهار عنصر مقدس آریایی به دست آوردیم، یعنی عنصرهای آب، زمین، هوا و آتش. اطلاعاتمون هنوز ناقصه، اما دستاوردهای این 50 سال حفاری در این مکان به من اجازه میده که نظریه رایج رو به چالش بکشم. یعنی برای اولین بار یافته‌های باستانشناسی به ما اجازه میده ترکمنستان و در جوار اون بخش‌هایی از ایران رو جایگاه استقرار آریایی‌ها در اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلاد بدونیم. نتایج 50 سال کار خود در گانور رو به صورت یک کتاب درآوردم که ظرف چند هفته آینده روانه بازار میشه. در این کتاب تلاش کردم به تشابهات میان گانور و دیگر مکانهای آریایی اشاره کنم و همینطور اثبات کنم که اهالی گانور آریایی بودند.
в конце 3-го в начале 2-го тысячелетия в Туркмении.
خب خیلی حرفای جالبی رو آقای ساریانیدی مطرح کرد. به ویژه این قسمتش خیلی جالبه برای شنونده های ما که برای اولین بار میگه که یافته های باستانشناسی اجازه داده که بفهمیم تو ترکمنستان و در جوار اون بخشایی و در جوار اون بخشایی از ایران جایگاه استقرار آریایی ها بوده تو اواخر هزاره سوم.
آره، ولی همینطوری که دیدید تاکیدش برای این هم بود که ما متاسفانه با قاطعیت نمیتونیم
بگیم که این تمدن
چی بوده چه جوری بوده. بیشتر اطلاعاتمون در مورد این چیزا حدس و گمانه. ولی خب حالا من یه نفر دیگر هم انتخاب کردم، یک پروفسور آلمانی هستش به نام یوزف ویزهوفر. این آقای ویزهوفر استاد تاریخ باستان هست که پژوهش‌های ارزنده‌ای هم در این مورد داره و شهرت جهانی داره.
اتفاقا خیلی جالبه برای شنونده هامون که توی ایران هم هستن، میتونن برن کتاب این آقا رو بگیرن، کتابی که درباره ایران باستان نوشته و ترجمهش موجوده.
دقیقاً عنوانش هم همین است، ایران باستان. این آقای ویزهوفر اصلا معتقده که این نظریه که در مورد اقوام آریایی و اینها درست شده یک نظریه مشکل دار هستش و زیاد اساس علمی نداره، بیشتر نتیجه گیری های زبانشناسی هست و سند و مدرک دقیقی براش وجود نداره. بریم با آقای ویزهوفر هم حرف بزنیم.
ویزهوفر، اصولا واژه آریایی از کجا میاد؟
Der Begriff Arya ist eine Selbstbezeichnung von Völkerschaften im iranischen Raum, wenn man so will, hat vermutlich
واژه آریایی واژه‌ای که مردمانی که تو سرزمین ایران زندگی می‌کردن برای خودشون استفاده می‌کردن. این واژه به معنی شریف و نجیبه و نخستین بار تو کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی دیده شده که از قرن ششم تا چهارم پیش از میلاد حکومت می‌کردن.
آقای ویزهوفر، به ما ایرانی‌ها اینطوری آموزش داده میشه تا به امروز هم توی کتاب‌های درسیمون نوشته شده که ما آریایی هستیم، چند هزار سال پیش از شمال فلات ایران به مناطق دیگه از جمله برخیمون به اروپا و از یا به ایران و هند مهاجرت کردیم و بدین ترتیب ما با اروپایی‌ها خویشاوندیم. آیا این مطلب درسته؟
Nein, das kann man so nicht sagen. Diese Bezeichnung Arya steckt in dem Wort Iran Schacher drin, also Reich der Arya, das ist dann
نه اینطوری نمیشه گفت. واژه آریایی تو واژه ایران شهر یا همون قلمرو آریاییان نهفته است و به مردمانی اطلاق میشده که در شرق و به ویژه در منطقه‌ای که در دوره باستان بهش ایران میگفتن زندگی میکردن. داریوش پادشاه هخامنشی زبان خودش رو زبان آریایی مینامه و خدایی رو هم که میپرسته یعنی اهورامزدا رو هم خدای آریایی میدونه. این پادشاه ظاهرا آریایی ها رو یک قوم و اجتماع فرهنگی هم میدونسته، ولی اینکه آیا واقعا اینطوری بوده و همه ایرانی ها به یک قوم تعلق داشتند مشخص نیست. دلیل اینکه بعضی از اروپایی ها خودشون آریایی مینامند به اواخر قرن 18 و آغاز قرن 19 برمیگرده که سعی شد تا زبانهای موجود در جهان طبقه بندی بشن. برای این کار نام فرزندان نوح پیامبر از انجیل به عنوان الگو گرفته شد و سه طبقه ایجاد شد. بعدن زبانهایی که گفته می شد به سام فرزند بزرگ نوح برمیگردن مثل عربی و عبری زبانهای سامی نامیده شدن، زبانهایی که به ویژه امروز در شمال آفریقا رواج دارن به نام پسر سوم نوح هام زبانهای هامی نامیده شدن و بقیه زبانها یا همون زبانهای هندو اروپایی یا هندو جرمنی به خاطر نام فرزند دوم نوح یافتی نام گرفتند. ولی نام یافتی مورد استقبال قرار نگرفت و یک زبانشناس مشهور پیشنهاد داد که این زبانها رو زبانهای آریایی بنامند، چون معتقد بود که نوعی همخانوادگی بین زبانهای ایرانی با زبانهای ایرلندی هست. بدین ترتیب گروهی از زبانشناسها زبانهای هندو اروپایی رو زبانهای آریایی نامیدند. واژه آریایی بعداً از زبانشناسی وارد علم نژادشناسی شد و ناگهان ویژگی‌ها و خصلت‌هایی هم برای این آریایی‌ها تصور شد. بعد از مدتی یه فاکتور دیگه هم وارد ماجرا شد، یعنی جستجو برای وطن آریایی‌ها و گروهی در پاسخ شمال اروپا رو به عنوان وطن آریایی‌ها معرفی کردند. بدین ترتیب تو آلمان در علم نژادشناسی آریایی‌ها با موهای بور و چشم‌های آبی معرفی می‌شدند.
In Deutschland eben in einem Teil der Rassenkunde vor allen Dingen als blond und blauäugig vorstellte.
گذشته از سوء استفاده‌ای که نازی‌ها از این فرضیه‌ها کردن، دانشمندایی هم وجود دارن که میگن با توجه به شباهت‌های زبانی و شباهت‌هایی که در اساطیر شناسی مردمانی که به زبان‌های هند اروپایی صحبت می‌کنن وجود داره، میشه به این نتیجه رسید که یک قوم اولیه و واحدی به نام آریایی وجود داشته. شما نظرتون چیه؟
Darüber wird in der Sprachwissenschaft heftig diskutiert, inwieweit es eben ein Urindogermanisch, wenn man so will, gegeben hat.
زبانشناس‌ها درباره این موضوع که یک زبان هندواروپایی مادر وجود داشته به شدت اختلاف نظر دارند و در این باره بحث می‌کنند. ولی حتی اگر چنین زبانی هم وجود داشته، این پرسش مطرح است که آیا گویندگان این زبان به یک قوم واحد تعلق داشتن یا خیر؟ پس باید تفاوت قائل شد بین یک اجتماع نسبی با یک اجتماع زبانی. برای مثال تو آلمان همه آلمانی حرف میزنن، ولی وطن اصلی خیلی از این افراد آلمانی نیست. مثلا افرادی هستن که از چند نسل پیش از ترکیه به آلمان اومدن که اینها فقط زبونشون آلمانیه. مشابه این وضعیت تو دوران باستان هم وجود داشته، یعنی اونچه که امروز ما از اون با عنوان مردمان هند اروپایی یا آریایی یاد میکنیم لزوما نمیشه گفت که یک قوم واحد بوده که در یک نقطه مشخص زندگی میکرده.
muss nicht dieselbe gruppe sein die ursprünglich irgendwo einmal gesiedelt hat
با این حساب نباید سند و مدرک تاریخی برای وجود یک قوم آریایی واحد پیدا شده باشه.
Schriftliche Belege sowieso nicht. Die tauchen wie gesagt zum ersten Mal eigentlich.
هیچ سند مکتوبی که پیدا نشده، تنها تو اسناد و مدارک پیدا شده در سوریه که متعلق به 2000 سال پیش از میلاد هستند، چند نام ایرانی پیدا شد. غیر از اون همه اسناد و مدارک به دوره هخامنشیان تعلق داره، یعنی 600 سال پیش از میلاد. تو همین دوره برای اولین بار واژه آریایی تو اسناد و مدارک دیده میشه. باستانشناسا شباهت‌هایی رو در نحوه زندگی یا مثلا آداب کفن و دفن مردگان پیدا کردن، ولی بسیار دشواره که بتونیم ادعا کنیم این شباهت‌ها به معنای وجود یک قوم واحد به نام قوم آریایی بوده. تنها زمانی این کار میسره که اسناد مکتوبی پیدا بشه که نشون بده افرادی که تو اون منطقه زندگی می‌کردن خودشون رو آریایی می‌نامیدن.
Leute, die sich selbst als Arier bezeichnen.
افرادی که به وجود یه قوم آریایی معتقدن، خواستگاهی هم برای این قوم در نظر میگیرن و میگن که این قوم قبلا در شمال فلات ایران و سیبری زندگی میکرده. نظر شما در این باره چیه؟
این فرسوخ دیزه هیمت زو فرآتن رزولتیت داراز دست من گشاوت هات این دست ایلتست وکابولار در اتوا در الت ایرانشن سپراخن.
یکی از تلاش‌ها برای تعیین خاستگاه آریایی‌ها با استفاده از واژه‌های قدیمی زبان‌های ایرانی انجام گرفته. برای این کار بعضی‌ها به سراغ زبان اوستایی، یعنی زبان متون زرتشتی رفتن که خیلی قدیمیه و دیدن که توی این متون از چه گیاه‌ها و حیواناتی صحبت میشه و بعد نگاه کردن ببینن که این چیزها و این شرایط اجتماعی که تو متون اوستایی ازش حرف زده شده با کدوم منطقه جغرافیایی تشابه داره. با این شیوه به این نتیجه رسیدن که آریایی ها یا ایرانی های نخستین احتمالاً از فلان منطقه سرمنشأ گرفتن. البته تو این زمینه هم اختلاف نظر هست. بعضی از پژوهشگرا میگن وطن ایرانی های نخستین آسیای میانه بوده، بعضیا میگن وطنشون شمال قفقاز بوده و کلاً تعیین یک مکان مشخص کار بسیار سختیه.
Leute, die sagen, die kommen aus den Gebieten nördlich des Kaukasus. Es ist sehr sehr schwer.
خب پروفسور یوزف ویزهوفر بود، استاد تاریخ باستان و ایرانشناس در آلمان. خیلی این مطلب خیلی مطلب طولانی و بحث برانگیزی هست.
بله، تالارا میتونه دامنه دار باشه و البته ما هم سعی میکنیم که به نوعی در برنامه بعدم بهش بیشتر بپردازیم.
آره، من این فکرم چون که حرفایی که نام زدن طولانی تر از این حرفا بود، ما یه خود خلاصش کردیم و اینها. من فکر کنم که یه ذره بعدم میریم جلوتر یه برنامه دیگه به این بحث
حتما حتما یه برنامه در این باره خواهیم داشت.
هفته دیگه در مورد یه خودم هخامنشیان و اینها و چیزایی که بر صورت با
جذاب برای ما که بدونیم به عنوان ایرانی و به ویژه که ما خب همیشه در مورد تاریخمون با یه غروری حرف میزنیم بدون هیچ نسبی گرایی.
آره دقیقاً، فکر میکنم که جالب هست. البته امیدوارم که زیاد انتقاد نکنن ازمون.
آره بگن که تاریخ ایران رو زیر سوال بردین. آره، از این چیزا. خب اگه مایلی بریم سراغ تلفن ها و ایمیل ها.
آره تلفن ها رو من میخونم، تو ایمیل ها رو بگو. موافقی؟
فرقی نمیکنه چون بالاخره همش رو میتونیم با هم بخونیم.
تلفن هایی که دریافت کردیم، ایمان سربازی که به گفته خودش در دورترین نقطه ایران داره خدمت میکنه، عقیق از شیراز و تکتم از مشهد.
اما در مورد ایمیلاتون باید بگم که
بگو.
به هر حال شنونده‌ای که گفته آقا من آرسام نیستم، حتما خب ارسمه اگر اسمشو درست خونده باشیم.
ایمیل بعدی؟
ایمیل بعدی از ملی هست.
من باید بپرسم
ایمیل. بیا یه دونش تو بخون، بابا.
زهرا
مهران شورجه از تهران،
شنونده‌ای که خودشو لرد دنی معرفی میکنه.
ابوالفضل سلیمانی از میباد یزد
و مجده. با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به جوانان@radiofarda.com، به خصوص اگه که در مورد موضوع برنامه‌مون نظری دارید؟
حتما، و میتونن برای ما پیام بزنن رو پیامگیرمون و بگن که این پیام برای نگاه تازه است، 2042-021-12-41-14.
به فیسبوک ما میتونید سر بزنید، facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه.